أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فلكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة بارك أحقاف كدر مكة نازل شد ومطالب محوري عن أصول دين است. مسئله توحید و وحی نبوت و معاد را به عنوان رؤوس اصلی این سوره قرار بدن. در ضمن مسائل اخلاقی و حقوقی جهان اسلام بلکه بشریت را هم گوشزد میکنه. جریان حفظ حدود و حقوق پدر و مادر و حدود و حقوق خانواده و حدود و حقوق نسل آینده سه عنصری است که در توصیه قرآن کریم آمده نسبت به جامعه بشری، اختصاص به مؤمنین ندارد. نمی فرماید ما مؤمنین را توصیه کردیم یا اهل کتاب را توصیه کردیم. بعضی از احکام است نظیر صوم و صلات که مخاطبش مؤمنینن، گرچه تکلیف مال همه بشر هاست. بعضی احکام است مال موحدان است نظیر یا اهل الکتاب تعالی الی کلمتین. برخی ها مال جامعه بشری است، اما از محلی و منطقی و بین المللی. رعایت این سه نسل و سه اصل جزء حقوق بین المللی اسلام است. هم فرمود به پدر و مادرتون که جد و جده هم در همین مجموعه هستن در توصیه داخلن، هم اصول خانوادگی، هم راجع به فرزندها و وصید الانسان به والدیه. این سه رشته هم برای حفظ محرمیت از یک، هم برای توجه به حرمت نکاح هست دو، که این دو حکم فقهی کاملا از هم جدا، و هم برای وجوب انفاق هست سه، چون حفظ عمودین، نفقه دادن بر عمودین جز احکام فقهی و واجب است. یعنی اگر پدر یا جد امکان مالی ندارن، نیازمندن، اینا جز واجب النفقه فرزندن، جز واجب النفقه نوه و نویرن. و اگر چون چه نوه یا نویره سبت به مانند آن توان اداری زندگی نداشتن، واجب النفقه پدرن، واجب النفقه جدن و والدین. عمودین واجب النفقه یکدیگرن، محرمیت هست، حرمت نکاح هست به مانند اون. این برای تحکیم اصول خانوادگی است. در بین پدر و مادر، گرچه رنج پدر از تهیه مسکن و نفقه و کسوه کم نیست یا زیاده است، اما رنج بارداری و شیرخوارگی و شیر دادن یه رنج توان فرسایی است. این را گوشزد میکند تا پسرها قدردان باشند و دخترها هم بدانند که همین مسیر را باید تحمل کنند. در سوره بارکه لقمان اونجا هم که سخن از توصیه به پدر و مادر هست، رنج مادر رازش میکند. آیه 14 سوره مبارکه لقمان این است: و وصین الانسان به والدیه، بعد رنج مادر رازش میکند. حملت و امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. هم پسرها قدر مادر را بدانند، هم دخترها آیین مادری را از این جریان بیاموزند. اما اون مطلبی که مربوط به علم غیب ائمه علیهم السلام است که در خصوص مسئله غذا این چنین است، اینطور نیست. برای اینکه سیره اونها اینطور بود که تو جنگها، تو مسائل اجتماعی، تو نسب و عزل، در حکومت داری، کشور داری، تقسیم بیت المال برابر علم عادی عمل می کردن. و در جریان شهادت ائمه علیهم السلام که گاهی اون آب مسموم را می نوشیدن برابر علم عادی عمل می کردن. در جریان انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، این تمام فقرشان می شود. اگر مسجدی یا حرمی آلوده شد و کسی اجیر شد که این رو پاک بکند، حالا بعضی از جاها آلوده بود و اطلاع نداشتن، وقتی به محکمه قضا آمدن، امام که علم غیب دارد کجا خون افتاده کجا خون نیفتاده، باید برابر علم خود حکم کند. آیا ملاقی متنجس متنجس هست نجس می شود یا نه که اختلافی است، امام باید برابر علم غیب حکم کند. در جریان رضا اگر اختلافی کردن که آیا این پسر و دختر رضایین یا نه، اون رضایی که نشر حرمت می کند چند رضعه هست، شرایطش چیست، امام باید برابر علم غیب حکم کند. در برابر ارث، در برابر قتل عمد، شبه عمد، آیا این عمد بود یا شبه عمد، آیا خطای محض بود یا شبه خطا، امام باید به علم غیب حکم کند. از اول تا آخر فقه در همه جا اختلاف فقهی هست، امام باید برابر علم غیب حکم کند. در حالی که اون چه که مرجع این شخص گفته است او مکلف است. الان اگر چون چه امام بخواهد برابر علم غیب حکم کند، حتی برابر علم عادی حکم کند، کار بسیار دشوار است. مستحضری بخش وسیعی از این تصادفات اتومبیلی و موتوری اینا شبه عمد است، خطای محض نیست. خب شبه عمد را عمو و امثال عمو باید که بپردازن. در جامعه ما این تحمل پذیر نیست، لذا دستگاه قضایی سعی میکند که اینها را به صورت خطای صرف در بیاره که خود اینها بپردازن. در حالی که بسیار از این تصادف ها و بسیاری از این برخوردهای داخل شهر و خارج شهر شبه عمد است و شبه عمد را عاقله باید بپردازد. یه همین چیزی رو در دستگاه قضایی شما یه دونش هم نمی‌بینید، برای اینکه بستگان پدری میگن به ما چی. لذا اینا سعی میکنن این رو به صورت خطای صرف معرفی بکنن. در تمام ابواب فقه، در نکاح، در نفقه، در ارث، در رضا، در دیات، در حدود، همه جای اختلاف نظر هست. اگر به محکمه امام بردن، امام هم اون علم غیب ها را باید اعمال بکند، اون دسیسه های موضوعی را باید به رخ اونها بکشد و هم اون واقع را باید بیان کند، در حالی که نه اون موضوعات ریز را ائمه علیهم السلام می گفتن نه اون حکم واقعی فقه را. این رسالت فن شریف اصول بود و هست. اون بارها عنایت کردید که بگیم قطع حجت هست، حرف علمی نیست. اصول باید خودش نجات بدهد، حیات پیدا کند. حیات اصول در این است که قطع را بذاره کنار، عقل را بیاره جلو، که عقل مبانی دارد، مبادی دارد، 25 فصل دارد، یه جنکندن علمی دارد تا ثابت کند عقل چیست. بعد هم باید ثابت کند به این که علم امام حجت نیست در بخشای فقهی. اگر رسول این کار را می کرد، ما مشکل شهید جاوید و اون قائله ها و اون تشکیلات فرامان را نداشتیم. این هم طلبای فاضل بودن و می گفتن چجور میشه امام بدونه و عمدن در بچهش بکشتن بده. اینا جریان حضرت مسلم سلام الله علیه رو در کوفه و جریان سید شهد در مکه به صراحه می گفتن مسلم نمی دانست، حسین نمی دانست، معاذالله اینجور بود. برای اینکه میگفتن چجور میشه آدم بدون و زن بچهش رو بکشتن بده، به اسارت بده. ولی اگر در اصول ثابت میشد که علم غیب مما لا ریب فیه هست، یک روایت و دو روایت و صد روایت نیست، یک حادثه و دو حادثه و صد حادثه نیست برای تبیین علم غیب اهل بیت. ولی علم غیب بالاتر از این است که در سند فقهی قرار بگیرد. اگر چون چه در سند فقهی قرار می گرفت، اینا خب حجت الهی بود انجام می دادن. اینا ناچار شدن بگن که مگر میشه کسی علم داشته باشه او رو می کشن، زن و بچهش رو به اسارت می برن، زن و بچهش رو می بره. لذا می گفتن معاذالله سید شهدا نمی دونست در کوفه چه می گذرد و مسلم بن عقیل نمی دونست در مکه چه می گذرد. از بس مراجع گفتن، مخصوصا سیدن استاد علامه رضوان الله علیه اینا توجیه کرد، کم کم اونا که نسخه های اصلی شهید جاوید پیششونه می دونن. این به جای این که بگوید حسین ابن علی نمی دونست، گفت مکه خبر نداشت، کوفه خبر نداشت. یعنی مسلم و حسین سلام الله علیه ما رو به مکه و کوفه تبدیل کردن، حد اکثر اصلاحی کردن. خب به خودشون حق می دادن، می گفتن چجور می شه آدم بدون وزر بچهش رو به اسارت ببره. اما وقتی که در اصول به صورت رسمی ثابت بشود که این علم مخصوص مسائل عرشی و آسمانی و معجزات و کارهای کلامی است، اون علم برای حکم فقهی نیست، آدم به راحتی قبول میکند که امام سلام الله علیه یقین دارد که در این کوزه سم است، ولی این حجت شرعی نیست. چه بداند که او رو شهید میکنند، چه بداند او رو شهید نمی کنند. نظیر لیلت المبیت یا نوزده ماه رمضان هر دو حال برش یکسانه. گرچه جریان لیلت المبیت قبل از امامت وجود مرکز از امیر بود، اگر حوزه این کار رو می کرد ما اون خسارت ها رو نمی دادیم. نه، اون مطلب دیگه از خدات اقدس اله برای اهمیت دادن به یه موضوعی نام بارک خودش رو کنار اون زیان ذکر میکند، مثل احترام پدر و مادر را در کنار نام خود ذکر میکند، فبود انشکر لی ول والدک. در جریان رعایت ارحام هم اینچنین است، فبود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. احترام و ارحام و صله رحم اونقدر مهم است که در کنار نام ذات اقدس اله قرار می گیرد. البته ارحام اونجا که فهمود یقتعون ما امر الله به ان یوسل، همین سبح رشان میشه و اونها به صورت متن است، اینها به صورت شرح است که انسان مسئول سه عنصر هست، چون این عمودین رو باید حفظ بکنه، یعنی جد و جده تا اونجا که هستن، نوه و سبت و امثال زاله تا اونجا که هستن، هر کدام از اینها محرمیت دارند، یک حرمت نکاح دارند، دو واجب و نفقه هستن، سه تحت ولایت بزرگترها هستن، چهار اینا اصول خانوادگی رو حفظ میکنند. دیگر فرمود این کار را انجام بدید و اگر این کار را انجام دادی سعادت برای شماست. در قبال کسانی که حرمت پدر و مادر رو نگه نمی دارن، اساس خانواده رو رعایت نمی کنن، نسبت به نسل آینده بی تفاوتن، اینا کسانی هستند که حق علیهم القول. مطلب بعدی آن است که فرمود هر کدام از اینها، هم اون گروه درجاتی دارن، هم این گروه درکاتی دارن، ولی در قیامت ما اینها رو کنار آتش میبریم. یه مسئله است به نام عرض علی النار، نشون دادن. این عرض گاهی برای احتجاج است، گاهی برای کیفر و تنبیه و تعذیب. عرض علی الله برای کسی است که اگر معاذ الله خدا را نمیشناخت، تعرضون اون روز به پیشگاه اله میبرن و الله رو برشون روشن میشود. اونایی که با برهان خدا را شناختن، مثل حکیم و متکلم و اینها، در مسئله عرض علی الله اون حصول به حضور، اون مفهوم به مصداق تبدیل میشود. اونایی که با علم شهودی ذات اقدس اله را شناختن، در اون عرض علی الله و ظهور الهی شفافتر و روشنتر خدا رو میشناسند. اون که با شهود میشناخت، شهود شفافتر میشود. اون که با حصول میشناخت، حصولش به حضور تبدیل میشود. اون که منکر بود، انکار او به معرفت تبدیل میشود. در مسئله تعرضون که در سوره مبارکه حاقات و امثال اونها آمده است، این برای اصل معرفت خدای سبحان است. سه تا آیه در قرآن کریم است که مربوط به عرض علی رب است و ارزو علی ربک است. لا تخفا منکم خافیه، همه هر چه دارید در پیشگاه خدا عرضه می شوید، هم برای شما الله روشن می شود، یوم یرون الحق می شود، و هم شما در پیشگاه الله معروض خواهید بود. این درباره توحید. درباره بهش یه همچه تعبیری نیامده که شما عرضه می شود، چون این عرضه کردن یه نحوه توبیخیست، یه نحوه احتجاجیست. در جریان بهش اینطور نیست، نیازی به اون کار نیست. درباره آتش هست، فرمود هم شما بر آتش عرضه می شوید، هم آتش رو نشون شما می دن. در سوره مبارکه احقاف که محل بحث است، هم در آیه محل بحث یعنی آیه 20 فرمود یوم یعرض الذین کفروا علی النار، هم در بخش پایانی این سوره یعنی آیه 34 فرمود و یوم یعرض الذین کفروا علی النار. در اون آیه پایانی فرمود در هنگام عرضه گفته می شود الیس هذا بالحق، ببینی. اونگاه می گویند که ربنا ابصرنا و سمعنا، بله این آتش حق است. پس یه عرضه برای معرفت است، چه عرضه بر خدا تا خدا برشون روشن بشه، چه عرضه بر نار یا عرضه نار بر اونها تا نار بر اونها روشن بشه. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. یه وقت است که نه، این ترسوندن است، یک نحوه تعذیب است. عرضه تنها به این نیست نشون بدن، وقتی کنار آتش میبرن هم عصبانیت آتش برای اینها رعب‌آور است، هم اون شعله آتش برای اینها دردآور. این عرضه اگر معرفت و شهود معروض علیه را بخواهد، در جریان آتش قیامت این طور هست، اونا واقعا چیز میفهمن. برخی ها میگوین که بشر را که نمی شود بر آتش عرضه کرد، آتش که چیز نمی فهمد، آتش را باید بر کفار عرضه کرد. لذا میگن این آیه از سنخ قلب است، یعنی یوم یعرض الذین کفروا علی النار اصلش این است، یوم تعرض النار علی الذین کفروا، چه در آیه 34 همین سوره احقاف، چه در آیه 20 همین سوره مبارکه احقاف، که به یوم یعرض الذین کفر علی النار، یعنی یوم تعرض النار علی الذین کفروا. این عذاب قلب است. این تام نیست، برای اینکه اگر شما مشکلتون این است که معروض علیه باید بفهمد، خب کاملا میفهمد. حیات آخرت اصولا حیات بی درک نیست. ان دار الاخرت هی الحیوان. دار آخرت چه جهنمش چه بهشتش چه بین النار و الجنه، این فضا فضای حیات است. ان دار الاخرت هی الحیوان. بس مشکل ادراک نیست. گذشته از اینکه خصوص جهنم را مدرک می‌داند، برای اینکه اون آیات که دارد که اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا، این جهنم از دور وقتی کفار را می‌بیند نعره می‌زند. حالا ممکنه مؤمنین را ببیند، ولی مؤمنین اصلا جهنم را نمی‌بینند. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتد انفسهم خالدون. با اینکه نعره جهنم میگن چندین فرسخ میره، اما صدای ضعیف این نعره را هم مؤمنین نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها، حسیس یعنی اون صدای خیلی ضعیف که باید احساس بشه. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتد انفسهم خالدون. این تأیید میکند دیگر. اون که ذات اقدس اله از جهنم سوال میکند هل امتلأت تقول هل من مزید، اگر ما دست به ظاهر نبریم و همین ظاهر رو حجت بدونیم چه این که هست، ظاهرش این که جهنم درک میکند. بله بله، اون رحمت است برای کسی که اون تحت ولایت علی ابن ابی طالب است. همینطور اون تحت ولایت اهل بیتن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدور رضوان الله علیه. همه نوشته هاشون لطیف است. این کتاب معانی الاخبارش خیلی لطیفه. در این کتاب معانی الاخبار دارد که کسی خدمت امام صادق سلام الله علیه مثلا رسیده عرض کرده که چرا وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو بگن ابوالقاسم. حضرت فرمود خب کنیه حضرت هستی که پیش عرب ها بود دیگه، یا مثلا فرزندی بود قاسم، حضرت ابوالقاسم بود دیگه. چیزی عرض کرد اینا رو میدونم زدنی بیانن، چون القاب اینها، اسمای اینها، اوصاف اینها همشون رازدار است. حضرت دید که او یه آدم معمولی نیست، برای او شرح داد. مرحوم صدوق نقل میکند که وجود مبارک حضرت برای او شرح داد، فرمود مگر نه این است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر سلام الله علیه ماست؟ عرض کرد بله. فرمود نه این است که شاگرد پسر استاد است و استاد به منزله پدر اوست؟ عرض کرد بله. فرمود نه این است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است که میگوید اینه بگیر اون نگیر؟ عرض کرد بله. فرمود پس پیغمبر ابوالقاسم است. خب میدید یه شاگردی میخواد که خوب سوال بکند تا امام سلام الله علیه جواب بده. بعضی از خواص که میرفتن یه سوال میکردن و حضرت اون مطالب و لطائف رو میفرمود، زراره و امثال زراره گاهی گله میکردن، سوال میکردن آخه چرا اینها رو به ما نمیفرمود؟ فرمود شما خیلی مثل اونها نیستید، شما خیلی حلال و حرام از ما سوال میکنید. من یحتملو مثل ما و یحتملو زرعی. فرمود ما حرفای فراوان داریم، علم ما طوریست که بعضی از حرفای ما را لا یحتملو نبی مگر نبی مرسل ملک مقرب و عبد امتحن الله قلبه للتقوا. شما یه همچین شاگردی پیدا کنید، ما میگیم، ما که از گفتن حرفی نداریم، اما شما سوال میکنید این چیه اون چیه، خب ما همه رو میگیم برای شما دیگه، اما راز و رمز خلقت که از ما سوال نکردید که. فرمود من یحتملو مثل ما و یحتملو زره. شما یه زره محاربی پیدا کنید، ما هم ولی حرفا برشون میگیم. غرض این است که این که فرمود حرفای ما طوریست که لا یحتملو الا نبی مرسل ملک ما رب او عبد امتحن الله قلبه لتقوا، ما هرچه بشنیم فکر بکنیم که ابوالقاسم یعنی چی، اصلا به ذهن ما نمیاد حرفا، که چون وجود مبارک است همین قسیم الجنت و النار است و وجود مبارک است همین شاگرد پیغمبر است به پیغمبر استاد است و معلم و پدر شاگرد است میشه ابوالقاسم. و این مرحوم صدوق بخواد و این معانی الاخبار بخواد و بررسی این هر چه در قیامت هست چیز میفهمد. ان الدار الاخرته هی الحیوان. اگر برای ما ثابت بشود که آتش جهنم مثل آتش دنیا درک ندارد، خب هنوز مجاز میکنیم. اما وقتی که ثابت نشده، از اون طرف شاهد بر خلاف هست، چرا این آیات بر ظاهرش حمل نکنیم؟ اذا رأت هم این رؤیت را به آتش جهنم نسبت میدهد. اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا تکاد و تمیزو من الغیظ. این شدت قصبانیت رو میگن در بین این حیوانات جنگلی و درنده هیچ حیوانی از در غضب مثل پلنگ نیست. این حالت تنمر خوی پلنگی است. این که سعدی میگه پلنگون رها کرده خوی پلنگی، ممکنه خیلی قوی تر از پلنگ باشند اما عصبانی تر از پلنگ نیست. میگن گاهی این حیوان از شدت غضب تکه تکه میشود. تنمر یه همچه وصفیه. این تنمر که همچه وصفی است، خدای سبحانه در وصف جهنم ذکر میکند. تکاد و تمیز و من الغیظ، از شدت عصبانیت میخواد تکه تکه بشه. خب اینا درک میکند دیگر. اگر مسلم بشه که آتش جهنم مثل آتش دنیاست، درک نمی کند، میگه حمل و مجازه. اما اساس دار آخرت ان الدار الاخرت لهی الحیوان، هرچه اونجا هست درک میکند. اوصاف ادراکی و افعال ادراکی را هم قرآن کریم به جهنم اسناد میدهد. بنابراین دلیل ندارد که ما بگیم اینا نمیتونن معروض علیه باشن. نه، میشه معروض. کفار را به اینا عرضه میکنن، اینا میشناسن. اینقدر به زحمت افتادن اون آیونی که میگن که کفار را که بر آتش عرضه نمیکنن، آتش را بر کافر عرضه میکنن، لذا احتمال دارن این از باب قلب باشد. قلب هم یکی از نکات ادبی و محسنات ادبی است، ولی از اون قبیل نیست. هم انسان را بر خدا عرضه می کنند که برش روشن بشه، هم انسان را بر جهنم، هم جهنم را بر انسان. این عرضه ها گاهی برای احتجاج است که ثابت بشه اینا هستن، لذا اونا میگن ربنا ابصرنا بسمعنا. هم برای ترسوندن است، به گوشه ای از تعذیب است. در اینجا در پایان همین سوره مبارکه احقاف آیه 34 برای احتجاج است که فرمود و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق. آیا این حق نیست؟ جهنم نیست؟ این آتش نیست؟ اونا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. بعد اینجا اون جمله نیست، اونجا مطلب دیگه است. اما آیه محل بحث همین سوره مبارکه احقاف که آیه 20 است و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، این برای تنبیه و تعذیب است، نه برای احتجاج که آیا ببینید مگر این حق نیست. در این حال میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا، شما سرمایه ها رو بیجا صرف کردید. یک، و عزت کاذب داشتید، یک بزرگی کاذب داشتید. این دو، که اخذت تال عزت و بالاسم. سوم، اگر عزت کاذب بود و بزرگی کاذب بود، ذلت صادق است و کوچکی صادق است. چون ممکن نیست هم بزرگی دروغ باشه هم کوچکی. کسی که بزرگیش دروغ است، کوچکیش راسته دیگه. کسی که عزتش کاذب است، ذلتش صادقه دیگه. این چهار. قیامت هم روز ظهور حق است، هر چه حق است اون روز ظاهر می شود. این پنج، لذا فرمود اینا اون روز رسوان. این شش، سخت و سوز حساب دیگر است. سخت و سوز با رو معصیت هاست کلما نزدیجت جلودهم. اما این که فرمود عذاب هون رسوان میشن، آبروشون میره، برای اینکه اینا بیجا آبرو فراهم کردن، این احتجاج قرآن کریمه. خب اگر کسی بزرگیش بیجا بود، کوچکیش بجاست دیگر. دیگه معنی نداره که هم بزرگیش بیجا باشه هم کوچکیش بیجا باشه. و قیامت هم ظرف ظهور حق است، اون چه حق است ظاهر می شود. از فهمت اینا در قیامت خارن. این غیر از سوخت و سوز بدنی است. اون سوخت و سوز بدنی رو تو آیه دیگه نظیر اواسر وان که نساء دارد کل با نزیج جلودهم بدل لا جلودن غیر، اون حرف دیگه است. اون عذاب بدنی است، این عذاب روحی است که رسوا میشن، خار میشن، ذلیل میشن، این برای اونه. لذا فرمود در اینجا اونا هم چه کاری کردن؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا وستعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهونه بما کنتم تستکبرون. مال حرام خوردید، عذاب سوخت و سوز داره. دروغ گفتید، خیانت کردید، اختلاس کردید، عذاب سوخت و سوز داره. اما این بزرگی بی جایتون سوخت و سوز روحی داره، رسوا میشی، خزی میشی، این دوره. عذاب هونتون چرا؟ برای اینکه بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق بما کنتم تفسقون. در سوره مبارکه غافر اونجا در حال برزخ هم همچنین از آیه 46 سوره مبارکه غافر این است: النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، که مال برزخ است. کانالی از جهنم به قبر فرعون ها کشیده میشه، اینا را عرضه میکنن بر او، حرارت و گدازندگی به اینها میرسه. اینا هم تعذیب روحی پیدا میکنن، هم تعذیب بدنی. در سوره مبارکه کهف اصل عذاب عرضه جهنم رو ذکر میکند. آیه 100 سوره کهف این است که و عرضنا جهنم یومئذین للکافرین عرضا، ما از اون طرف جهنم رو نشون اینها میدیم. در پایان سوره مبارکه فجر یه معنایی دارد که ادراک اون معنا نه تنها آسان نیست، خیلی سختم هست. آیه 23 سوره مبارکه فجر این است: و جیء یومئذین به جهنم، یومئذین یتذکر الانسان و انا له ذکرا. روز قیامت جهنم رو میارن. آیا ما دو تا جهنم داریم؟ یه جهنم منغول و یه جهنم غیر منغول، یا همون یه دونه رو داریم که یه دونه جهنم منغول است؟ همون جهنم رو میارن. این جهنم میارن یعنی چی؟ ما چقدر بگیم این خلاف ظاهر است توجیه بکنیم؟ باید بگیم که جهنم امر منغول نیست، غیر منغول است. اون وقت آوردن جهنم رو باید با چه کلماتی که مناسب باشه توجیه بکنیم، یا نه از جهنم منغول است. اگر هیزم جهنم خود کفارن و عمل قاسطونه فکانو لجهنم حتبا، اگر خود همین هیزم و حتب گر میگیرد، خب میشه جهنم منغول دیگه. خدا نکنه بریم و ببینیم، ولی چجوریه؟ بالاخره ما دو تا جهنم داریم، یه جهنم منغول، یه جهنم غیر منغول، یا همون جهنم معروف منغول است، غیر منغول با نداریم، چی جوریه؟ این آیه پایانی سوره مبارکه فجر، این آیه 23 دارد جهنم رو میارن. روایاتی که زیر این هست دارد که چندین فرشته با غور و زنجیر جهنم رو کشون کشون میارن. این یعنی چی؟ نه، اهل جهنم که خود کفارن، فرشته ها هم که میارن، خب فرشته ها دیگه اهل عذاب نیستن، جهنم را میارن. و جیء یومئذین به جهنم، یومئذین یتذکر الانسان و انا له ذکرا. غرض این است که بحث های قیامت، بحث های معاد، چون همچنان بکر مونده، بسیاری از آیات تأمل برانگیزه. اما این مقدار هست که جهنم را عرضه میکنن یک، انسان را بر جهنم عرضه می کنند دو، گاهی عرضه علی الله است برای توحید، گاهی عرضه علی جهنم است برای مبحث معاد، که حالا اینا وارد معاد شدن ولی خصوصیت جهنم را هم باید بدانند و از نزدیک عرضه بکنند. مطلب دیگه این که برخی ها گفتن به این که معروض علی باید ادراک داشته باشه. سید نهلستاد فهمد که لازم نیست معروض علی ادراک داشته باشه. شما آیه پایانی سوره مبارک احزاب چه معنا میکنید؟ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. خب عرضه امانت بر آسمان و زمین، آسمان و زمین که ادراک ندارن تا این امانت الهی رو درک بکنن. این رویشون نسبت به قاره مفسران به همون روال عادی میفرماین. ولی خب در بحث های دیگری که قرآن کریم دارد، زمین چیز میفهمه، آسمان چیز میفهمه تا شهادت بدن، از همین قبیل است. مرحوم است عبدالحسین رضوان الله علیه شرف الدین جبرامیلی، ایشون یه رسالی دارن حول الرؤیه و این گونه از مسائل رو اونجا مطرح میکنن که این که خدا به آسمان و زمین فرمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، میفرمایند اینو تمثیل است، در حالی که تمثیل نیست. آسمان واقعا چیز میفهمه، زمین واقعا چیز میفهمه، شهادت میدن، شکایت میکنن، تمثیل نیست، اینا واقعا حرف میزنن، واقعا حرف میفهمن. فرمود که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، اگر برای ما مسلم شد که اینا ادراک نمی کنن، بله میگیم تمثیلن، اما که خیلی از اسراری که برای ما حل نشده چجوری ما میتونیم بگیم اینا تمثیل است؟ اگر اینطور باشه او وقت جریان جهنم یه چیز اختصاصی نیست که سیدن استاد بهش استدلال بکنن. میفرمون در اونجا خدا به جهنم میگه حلم ترعته تقول حلم مزید، این گفتگو نشانه این که جهنم چیز میفهمه. درباره جهنم شواهد فراوان هست که میفهمه، اما آیا در دنیا اصلا نمیفهمن یا فهمشون برای ما مستور است؟ امشن الا یوسبو به حمده ولیک الا تفقهون، نشون میده اونا میفهمن، منتها ما حرفاشون رو نمیفهمیم. و مانندون والحمدلله بالله.